سلام، جادی هستم. امیدوارم خوب باشین، در حدی که میشه این روزها خوب بود، معقول باشین و امیدوارم امیدوار باشین، چون امید ها مهمترین چیز ماست و ادامه مسیرمون رو پیش میریم. دارم کتاب For the Win یا برای پیروزی رو براتون میخونم از کوری دکترو. کتاب به این روزهای ایران ما نزدیکه، شرایطشون شرایط شبیه ماست، سرکوب حکومتی سنگین توی چین، سانسور اینترنت و خیلی چیزها و آدمهایی که دوست دارن آزاد باشن. یه سری گیمر توش وجود دارن توی جاهای مختلفی از دنیا، چین، هند. ویدونگ رو تو آمریکا داریم که یه آمریکاییه ولی چون فرهنگ چین رو خیلی دوست داره به خودش میگه ویدونگ، و با یه گروه چینی اتک میزنن به جاهای مختلف تو گیم و پولایی که به دست میارن رو توی مارکت میفروشن، یا مثلا بازیکنای ضعیف‌تر رو میارن و بهشون میگن خب با ما حمله کنین، ازشون پول میگیرن، با هم حمله میکنن و میدن باس رو اون بکشه که لول بگیره و این جور چیزها. اومده بودیم جلو تا جایی که بابای ویدونگ دیگه خیلی از اینی که بازی میکنه عصبانی بود، اومده بود از مدرسه ورش داشته بود و داشت میبرد بذارتش یه شبانه روزی که به درس و مشقش برسه و تو کنکورش موفق بشه به قول ما، ولی ویدونگ بسیار از این موضوع ناراحت بود. کتاب اصلی هر صحنش تقدیم میشه به یه گروهی، جایی، مفهومی. این صحنه رو تقدیم کرده به اندرسونز بوک شاپ، کتاب فروشی افسانه کودک توی شیکاگو. میگه که یک کتاب فروشی خانوادگی خیلی قدیمیه که کارش رو به عنوان یه داروخونه شروع کرده بود که کنارش کتاب هم میفروخت، ولی با روش‌های فوق‌العاده‌ای که داشت برای وصل کردن بچه‌ها به کتاب‌ها حالا تبدیل شده به یکی از بزرگترین کتاب فروشی‌های کودک و بهترین نمایشگاه‌های سیار کتاب. ما هم هر قسمت رو با همین شیوه تقدیم می‌کنیم به یه کسی، چیزی یا گروهی یا مفهومی. این قسمت تقدیم میشه به ونوس حسینی نژاد، شایان شکیبایی و پیوند نعیمی، سه جوان کرمانی که اعترافاتشون از 23 پخش شد. پخش اعتراف تلویزیونی توی جمهوری اسلامی یک سناریوی بسیار نخنما قدیمی و دیگه واقعا حتی طرفداراشون هم واقعا انتظار میره بپرسن که پس چرا ما هیچ وقت هیچ اعترافی از این همه فاسدی که دیدیم نداشتیم، این همه میلیارد ها میلیارد ثروتی که دزدیدن چرا هیچ وقت اعتراف نبود، چرا اینا هیچ وقت نیومدن بگن چی شده، چرا یه سری آدم خردی و میارن جلوی تلویزیون میشینن و میگن بله ما پول گرفته بودیم و فلان و بهمان. این اعترافات ما میدونیم تحت شکنجه گرفته میشه، تحت فشار و تهدید گرفته میشه و حتی کاملا تحت امید بهشون میگن اگر شما بیاین تلویزیون اعتراف کنین ما میفهمیم که شما با ما همدل هستین و مشکلاتتون رو حل میکنین. دوره کلی از این قول ها میدن و بعضی ها هم میان اعتراف میکنن. کیس هایی هم داشتیم که طرف بعد از اعتراف تلویزیونیش اعدام شده و تموم شده رفته. اعدام همیشه اشتباه، تقریبا در جهان در حال حذفه، برای اینکه الان دیگه اون آدم نمیتونه بیاد بگه من تحت فشار بودم، من تحت قول بهم گفته بودن که اعتراف کن. و حتی در ایران کیس هایی هم داشتیم که معلوم شده اعتراف کننده تلویزیونی بازیگره و اصلا تو این پروسه دستگیر نشده و فقط گفتم بیا سریع اعتراف کن. و حتی اگر همه اینها رو باور میکنیم بپرسیم که آیا این آدم حق اساسی به وکیل داشته؟ آیا این آدم پروندهش عادلانه پیش رفته؟ آیا هیئت منصفه بوده؟ آیا جرم ثابت شده است؟ میدونین که من که زنده بودم یکی از کسایی که بعدن که فرستادنمون فشافویه که مثلا با زندان واقعی یا ببینی چی میشه، یکی از کسایی که اونجا تو زندان بود اعدام داشت و حکمش به این خاطر بود که به یه دونه صندوق سطل آشغال لگد زده بود، هولش داده بود و آورده بودش تو خیابون. به اون خاطر میگفتن که طرف رو میخوان اعدام. خلاصه امیدواریم عدالتی باشه و امیدواریم حرف این آدم ها شنیده بشه، حرف همه شنیده بشه. ماشینی که کوبیده بود به ماشین پدر ویدونگ را یک مرد انگلیسی بسیار کلافه و بسیار خسته میران، چاق و کچل، با دو تا بچه عصبانی روی صندلی عقب و یک همسر عصبانی روی صندلی جلو، آرام و پیوسته به انگلیسی بریتانیایی فوش میداد که خیلی شبیه فوش دادن آمریکایی است، فقط با بلادی های بیشتری همراه است. مثلا میگن دیس بلادی کار زد به من. کنار حاوی له شده روی پیاده رو قدم میزد. همسرش از داخل ماشین صدایش کرد، برگرد توی ماشین لعنتی رونالد. اما رونالد زیر بار نمیره. رونالد اون یکی زده بود بهشون که تازه اومده داستانو میره، مهم نیست. ویدونگ روی نوار باریک چمن بین جاده و پیاده رو نشسته بود، گیج در آفتاب زور. منتظر بود تصویر جلوی چشمش که بعد از ضربه به حرکت افتاده بود ثابت شد. بنی پدرش کنار او نشسته بود و یک مشت کلینکس را گرفته بود روی بینی شکستش تا خون را بند بیاورد. همان بینی که خورده بود به داش بود. ویدونگ دستها را بالا برد و دوباره برآمدگی پیشانیش را لمس کرد. دستهایش بوی پلاستیک نو میداد. بوی ایربگی که مجبور شده بود با تقلا از لایش بیرون بیاید. مرد چاق کنار او چنبات می‌زد. خدایا پسر، انگار از جنگ برگشتی. ولی حالت خوب میشه؟ نه، میتونست خیلی بدتر بشه. بنی روزنبام با صدایی که به زور از زیر کلینکس در میامد گفت: آقا لطفاً الان ما رو تنها بذار، وقتی پلیس اومد همه میتونیم حرف بزنیم، باشه؟ مرد گفت: البته البته. حالا بچه‌هاش جیغ میزدند و از صندلی عقب داد میزدند و میپرسیدند کی میرسن دیزنیلند، کی میرسن. مرد قرید: خفشین هیولاها. صدا باعث شد ویدونگ از جا بپره. تلو تلو خوران بلند شد. پدرش گفت: بشین لئونارد، نباید از ماشین میمدی بیرون و قطعا الان دیگه نباید راه بری، ممکنه ضربه مغزی یا آسیب ستون فقرات داشته باشی، بشین. دوبار همین را تکرار کرد. اما ویدون باید از چمن بلند میشد، باید آن حس بد توی معده‌اش را با راه رفتن پس میزد. اوه اوه، به زور خودش را رساند به کنار جدول خیابان، دستایش را تکیه داد به قسمت مچاله شده عقب هواوه و همانجا شروع کرد به بالا آوردن. آبشاری از غذای هضم شده از شکمش فواره زد و روی لاشه ماشین پخ شد. یک لحظه بعد دستهای پدرش روی شانه هایش بود. نگهش داشت. با عصبانیت دستها را پس زد. حالا صدای آژیر می آمد و مرد چاق با جدیت داشت با بنی پیر حرف می زد. هرچند آنقدر آرام که ویدونگ فقط چند کلمه می شنید. کلماتی مثل بیمه، تقصیر، تعطیلات، همه با لحن نازکشی. پدرش مدام سعی میکرد حرف بزند اما طرف روی حرفش حرف میانداخت. ویدونگ میتوانست بگوید این استراتژی خوبی برای پدرش نیست. هیچ چیز مثل این آتش فشان بنی را منفجر نمیکرد و همین هم شد. پدرش فریاد زد: یه ثانیه دهنتو ببند، باشه، فقط خفه شو. داداش آنقدر بلند بود که حتی بچهای صندلی عقب هم ساکت شد. تو زدیش به ما، احمق لعنتی. قرار نیست نصف نصف خسارت بدیم، قرار نیست با پول نقد جمعش کنین. برام مهم نیست جتلگ داری، برام مهم نیست بیمه اضافی ماشین اجاره لعنتی تو نخریدی، برام مهم نیست این سفر تفریحی تو خراب میکنه. میتونستی ما رو بکشی، میفهمی خول؟ مرد دستش رو بالا گرفت و عقب عقب رفت. با صدای التماسوار گفت: وسط جاده پارک کرده بودین رفیق. همه نگاهشان میکرد، بچه‌ها، همسر مرد و تماشاگرهایی که برای دیدن تصادف آهسته کرده بودند. دو مرد کاملا روی هم قفل بودند. یعنی هیچ کس ویدونگ را نگاه نمی‌کرد. به صدای هدفونش فکر کرد که زیر کفش پنج فلزی پدرش خورد شده بود. صدای آژیرها را شنید که نزدیکتر و نزدیکتر می‌شدند. یواشکی رفت سمت بوته‌هایی که دور یک فروشگاه کنار پمپ بنزین را گرفته بودند. خون سرد. کیف مدرسه‌اش را چسبیده بود. انگار فقط دنبال قدم زدن و ولگردی است. اما آگاهانه به سمت شکاف بین بوته ها می رفت. شکافی آنقدر تنگ که به زور ازش رد شد. پرید داخل پارکینگ پشت فروشگاه ها. پر از فروشگاه هایی که تیشرت های 3 دلاری می فروختند و گوی برفی و بطری های بزرگ آب تصفیه شده. این طرف بوته ها دنیا عادی و شلوغ بود. پر از توریست هایی که به سمت دیزنیلند می رفتند یا از آن بر می گرد. سرعتش را بیشتر کرد. صورتش را از فروشگاه ها و دوربین های مدار بسته بیرونشان مخفی میکرد. دست برد توی جیبش. چند دلار آنجا را لمس کرد. اگر قرار بود اصلا فرار کند باید دور میشد. خیلی دور و سریع. و همانجا راه نجاتش را پیدا کرد. اتوبوس توریستی که در خیابانهای محله ریزورت آناهیم میچرخید. این اتوبوس آدمها را بین هتل ها و رستوران ها و پارک ها جابجا میکرد. پر از بچه های های از شکر و کنفرانسی هایی با کارت های آویزان از گردن. اتوبوس داشت آرام آرام می آمد به سمت ایستگاهی که چند ده متر بیشتر از او فاصله نداشت. دوید. از درد سرش که مثل سائقه تیر می کشید تلو تلو خورد. بعد راضی شد که ندود، ولی هر چه می تواند تند راه برود. آژیرها حالا خیلی خیلی بلند بودند، آن طرف بوته ها، و او تقریبا رسیده بود به اتوبوس و صدای پدرش را می شنید که اسمش را صدا می زد و اتوبوس بود و پایش را روی پله پایینی گذاشت. پای عقبش آمد بالا. حالا داخل اتوبوس بود. راننده بی‌حوصله درها را پشت سرش بست و با یک آه بزرگ ترمز بادی را آزاد کرد و اتوبوس راه افتاد. زیر لب گفت: خب جناب ویدونگ روزنباوم، همین الان از یک آدم ربایی خانوادگی و فرستاده شدن به مدرسه نظامی فرار کرد. ولی حالا میخوای چیکار کنی؟ با خودش پوزخند زد. میرم دیزنیلند. اتوبوس در کاتلا قشقش کنان جلو رفت. سمت ورودی اتوبوس ها و بعد بار توریست های پر جنب و جوش را خالی کرد. ویدونگ بینشان حل شد. نامرئی در توده انسان هایی که از کنار مخروط های ترافیکی عظیم و رنگ های اصلی می پریدند و رد می شدند. روی اوتوپایلت بود و روی اوتوپایلت ماند و مثل همیشه کیفش را باز کرد تا نگهبان خسته امنیتی سرسری تویش را بگرد. از وقتی آنقدر بزرگ شده بود که می توانست با اتوبوس برود، یک کارت سالانه دیزنیلند داشت. همه بچه‌هایی که می شناختم هم همین را داشتن. از رفتن به مرکز خرید بعد از مدرسه بهتر بود و با اینکه بعد از مدتی حوصله سربر می شد، او جای بهتری برای ناپدید شدن و فکر کردن به قدم‌های بعدی سراغ نداشت. از مین استریت پایین رفت سمت قلعه صورتی کوچک در انتهای راه. می دانست روی پیاده روهای دور قلعه نیمکت‌های دنجی هست، جاهایی که می‌تواند بنشیند و یک لحظه فکر کند. سرش انگار پر از پشمک شده بود. اولین کاری که بعد از نشستن کرد این بود که گوشیش را چک کند. صدایش که طبق قوانین مدرسه خاموش بود، ولی ویبره پیوسته را در جیبش حس می‌کرد. 15 تماس از دست رفته از پدرش. رفت سراغ وایس میل ما می‌گیم و به غرغرهای پدرش گوش داد. درباره اینکه همین الان برگردد و همه اتفاقهای وحشتناکی که اگر برنگردد برایش میافتد. پدرش میگفت: پسر، هر کاری فکر میکنی داری میکنی، داری اشتباه انجامش میدی. بالاخره که برمیگردی خونه. هر چی زودتر زنگ بزنی دردسرمون کمتره و هر چی بیشتر صبر کنی، به این گوش کن لئونارد، هر چی بیشتر صبر کنی بدتر میشه. چیزهای بدتری از مدرسه شبانه روزی هم وجود دارن پسر، خیلی خیلی بدتر. به آسمان زل زد و گوش داد. بعد گوشی را طوری انداخت که انگار دستش را سوزانده. تویش جی پی اس داشت. همیشه از گوشی ها برای پیدا کردن فراری ها و آدم بدهای داستان و کوهنورد های گم شده استفاده می کردند. گوشی را از روی زمین برداشت، قاب پشتش را باز کرد و باتری را درآورد. گذاشت توی جیب کت و گوشی را برگردان توی جیب شلوار. فراری خیلی خوبی نبود. وقتی او رفت، پلیس ها در راه تصادف بود. چند دقیقه بعد رسیده بودند. پیرمرد تصمیم گرفته بود که او فرار کرده، پس همین را به پلیس ها میگفت. او زیر سن قانونی بود، مدرسه گریز بود، تصادف کرده بودند و خب خانوادهش پولدار بود. یعنی پلیس ها به حرف پدرش اهمیت میدادند. یعنی هر کاری میکردند که پیدایش کنند. اگر هنوز نفهمیده بودند گوشیش کجاست، خیلی زود میفهمیدند. لاک ها را در می آوردند و تماس دیزنیلند به وایس میل را پیدا می کردند. ویدونگ هم مثل من شما می دونست که اگر شما یه گوشی داشته باشین، اگر روشن باشه توی محدوده شاید حتی مثلا 20 متر در 20 متر می تونن تخمین بزنن شما کجایین. شروع کرد حرکت کردن. خودش را از میان جمعیت هل می داد. برگشت سمت بالای مین استریت. پشت یک گروه 4 نفره آوازخوانی سلمانی قایم شد. آوازخوانی سلمانی چی؟ جلوی یک ATM بود. هر لحظه ممکن بود کارت را هم قطع کنند. یا اگر زرنگ بودند کارت را فعال نگه می داشتند و با آن دنبالش می کردند. چون اگه کارت شما کار کنه بالاخره به فکرتون می رسه که خب یه پولی حالا بگیرم دیگه خوبه. ایشالله که نمی فهمن. ولی معمولا این ایشالله ها کار نمی کنه. پول نقد لازم داشت. صبر کرد تا دو توریست آلمانی با دستگاه کلنجار بروند. بعد کارت را تویش فرو کرد و 500 دلار برداشت. بیشترین مقداری که دستگاه میداد. یک بار دیگر زد و 500 دلار دیگر هم گرفت. حالا از دسته اسکناس 20 دلاری به اندازه 1 اینچ در دستش معذب بود. برای بار سوم خواست برداشت کند. اما دستگاه گفت که به سقف روزانه‌اش رسیده. در کل هم فکر نمی‌کرد بیشتر از 1000 دلار توی حسابش باشد. پول چند سال تولد به علاوه کمی از کار تابستانش در یک تعمیرگاه PC چینی در مینیمال به معنی مال کوچولو، مالچه ایروان. اسکناس را تا کرد و گذاشت توی جیبش و رفت بیرون از پارک. حتی زحمت مهر دست را هم به خودش نداد. جوجا وقتی میریم توی مهر به تو میزنن وقتی میریم بیرون که بتونیم با مهر برگردیم. اول آنجا در این مورد که کارت داشته اتمنان فقط برای یادگاری مثلا. اول میخواست برود سمت خیابان اما بعد چرخید و رفت سمت مجموعه خرید داونتاون دیزنی و هتل هایی که با آن وصل میشدن. اتوبوس های ارزان توریستی از آنجا میرفتن تا LA، لس آنجلس، تا سان دیگو، تا همه فرودگاه ها. هیچ راه آسانتر و ارزانتری نبود برای دور شدن از اینجا. لابی گراند کالیفرنیا هتل تا ارتفاعی غیر قابل تصور اوج میگرفت. تیرهای غول‌پیکر در فضای قاری شکل زبدری وضع شده بودند و سقف خیلی بالا بود. ویدونگ همیشه اینجا را دوست داشت. همیشه خیلی رندر شده به نظر میرسید. انگار یک جای خیالی با نقش‌های مرمری پیچیده روی کف، پنل‌های شیشه رنگی سمتری که در درهای کشوی کار گذاشته بودند و روکش‌های گلدوزی شده مبل. اما حالا فقط می‌خواست ازش رد شود و برسد به اتوبوس به سمت کجا؟ هر جا. نمی‌دانست قدم بعدیش چیست، اما یک چیز را می‌دانست. قرار نبود بفرستندش یک مدرسه برای گندزده‌ها. بیرونش کنند از اینترنت، بیرونش کنند از بازی‌ها. پدرش هیچ وقت اجازه نمیداد کسی این کار را با خودش بکند. هر مشکلی هم که داشت، پیرمرد هیچ وقت نمیگذاشت مثل این بهش زور بگویند و هر کاری میخواهند باهاش بکنند. مادرش نگران میشد، اما مگه همیشه نگران نبود؟ وقتی به جایی رسید برایش ایمیل میفرستاد، هر روز یک ایمیل تا بداند حالش خوب است. مادرش باهاش خوب بود، حتی پیرمرد هم انصافاً با او خوب بود. اما او 17 ساله بود، دیگر بچه نبود. اسباب بازی شکسته نبود که برگردانندش به کارخانه و تعمیرش کنه. مرد پشت میز کانسیرژ، اون آدمی که در واقع شما کمک میکنه سوالات رو میپرسین تو هتل و اینا، مرد پشت میز کانسیرژ وقتی ویدونگ برنامه شاتل های فرودگاه را خواست حتی پلک هم نزد، فقط داد دستش. ویدونگ در تاریک ترین گوشه کنار شومینه سنگی نشست، نامحسوس ترین جای کل هتل. داشت پارانوید میشد. خودش حسش را میشناخت، اما کمکی نمیکرد. با هر دیزنی کاپ پلیس دیزنی که از لابی رد میشد میپرید و زل میزد. به نظرش ظاهرش حتی شبیه قاتلهای سریالی شده بود. میتوانستند او را بشناسند. اتوبوس بعدی میرفت لکس. لکس فرودگاه لس آنجلس. اتوبوس بعدی میرفت لکس و بعدیش میرفت فرودگاه سانتا مونیکا. ویدون تصمیم گرفت لکس جای درست است، نه برای اینکه سوار هواپیما بشود. اگر پدرش پلیس را خبر کرده بود حتما یک جور ردگیر روی باجه‌های فروش بلیت می‌گذاشتند، تریس می‌ذاشتند. در واقع هر وقت میگن این آدم یا آدمایی که تو این لیستن همینی که رد شد، یه آژیر بکش، آژیر ساکت، تنش طرف می‌فهمه، شما اطلاع میده که فلانی می‌خواد بره سوار بشه، میان شما رو می‌گیرن. دقیق نمی‌دونست چطور کار می‌کنه، اما به لطف بازی‌هایی که کرده بود می‌فهمید گلوگاه و تنگه یعنی چه. همین حالا می‌توانست هر جای لس آنجلس باشد، یعنی باید انرژی عظیمی صرف می‌کردند تا پیدایش کنند. اما اگر می‌خواست با هواپیما برود، تعداد خیلی کمتری جا بود که باید چک کنند تا گیرش بیاندازند. کانترهای خطوط هوایی در 4 یا 5 فرودگاه شهر و این خیلی عملی‌تر بود. تا باتلنکش این بود که بخواد از فرودگاه برد. اما لکس، پس چرا رفت لکس اونجای درست بود؟ فرودگاه لس آنجلس؟ اما لکس اتوبوس های ارزان به همه جای LA داشت. اتوبوس هایی که به هر هتل و محله می رفتند. طول می کشید. البته 1.5 ساعت از دیزنیلند تا لکس، 1-2 ساعت دیگر تا برگشتن به LA. اما اشکالی نداشت. زمان لازم داشت. زمان برای اینکه بفهمد قدم بعدیش چیست. چون وقتی کاملا با خودش صادق بود، مجبور بود قبول کند هیچ ایده لعنتی ندارم. اگه بخواستم بهتون توصیه کنم میگفتم از خونه فرار نکنین، ولی ثبت میکنیم ببینیم داستان چی میشه.